سلام و خوش اومدید. من نازنین سخاوتی هستم، کوچه بین‌المللی رشد و توسعه فردی و سازمانی و با یک دیگه از پادکست های پشت چراغ قرمز با شما هستم. در این پادکست میخوایم راجع به این صحبت کنیم که آیا میشه از کار کردنمون، از کارهای تکراری که هر روز انجام میدیم و از کارهایی که انجام میدیم تا به اهدافمون برسیم لذت ببریم، یا به قول معروف کار نفرین آدم هاست. مشخصا امروز از واژه فلو یا غرقگی صحبت میکنم و اینکه چطور میتونیم در روزمون وارد این فضای غرقگی بشیم و بهترین نتایج رو کسب کنیم و در نهایت لذت ببریم. اگه دوست دارید راجع به این موضوعات بیشتر بدونین، لطفا با من همراه بمونید. بخش بزرگی از زندگی ما رو کار ما فرا گرفته. تقریبا اکثر آدم ها اگر کارمند باشن یا کار ثابت داشته باشن، 8 صبح سر کار هستن تا حدود 5 بعد از ظهر. البته که الان بخاطر شرایط کرونا یکم ساعت ها تغییر کرده، ولی این ریتمیه که معمولا اکثر مردم همه جای دنیا دارن. یا اینکه کارهاشون آزاده، دست خودشونه، ریتم متفاوت تری از ساعت داره. اما موضوع اینه که ما بخش بزرگی از 24 ساعتمون رو کار میکنیم، فارغ از اینکه شما کسب و کار شخصی داری، فریلنس هستی یا کسب و کار سازمانی داری و توی یک سازمان بزرگتر کار میکنی. ما بخش بزرگی از روزمون رو کار میکنیم، بقیه زندگیمون رو یا در حال استراحت هستیم، در حال رفع نیازهای روزانمون هستیم و یا داریم تفریح میکنیم، تو شبکه‌های اجتماعی هستیم و بخش زیادی از زندگیمون رو توی کار میگذرونیم. گرچه این دید به کار کمی اشتباهه که من همه زندگیم رو فقط منتظر اون چند ساعت کار کردن باشم و بقیه‌اش یه مقدمه و مؤخره‌ای باشه برای اینکه من اون 8 تا 5 رو برم سر کار رو بیام، و این دیدگاه غلطه، چون ما ساعت‌های دیگه اید به جز این 8 ساعت هم داریم. ما نزدیک به 16 ساعت دیگه داریم که اگه 8 ساعتش هم خواب باشیم، 8 ساعت دیگه‌اش میمونه و میشه کارهای مفیدتری به غیر از گشتن تو شبکه‌های اجتماعی یا تلویزیون دیدن یا سریال دیدن گذرون. اما فعلا ما به اون بخش کاری نداریم و میایم تمرکزمون رو میذاریم روی اون کاری که ما هر روز انجام میدیم. بعضی از ما کار میکنیم که کار کرده باشیم، که زندگیمون رو فقط بگذرونیم، که بریم جلو، که زندگی رو زندگی کرده باشیم و بعدش هم لابد پیر میشیم و فوت میکنیم و زندگی رو با همین ریتم میریم جلو. بعضی از ما کار میکنیم که فقط یه پولی به دست بیاریم و قبض هامون رو بدیم، نیازهای روزانمون رو خریداری کنیم و برطرف کنیم. و همین، ما وقتی بچه هستیم، وقتی میریم سر کلاسای مدرسه، دانشگاه، همیشه منتظر هستیم که تو آینده کسب و کاری بسازی، بزرگ بشی، به اهدافت برسی. همه میگن درس بخون تا بزرگ شدی بتونی یه کار خوب داشته باشی. همه ما فکر میکنیم که اون آینده، اون جایی که قرار بشه برسیم، خیلی خوبه، خیلی موفقیت هست، خیلی رضایت هست، ولی به ناگه هم با میانسالی روبرو میشیم و به خودمون میگیم که همش همین بود، پس چی شد؟ اون آینده‌ای که همه به ما میگفتن چی شد؟ حالا شما یا اینو ضمنی و ذهنی به خودتون میگین یا واقعا به خودتون میگین. پس کو اون آینده‌ای که میگفتن درس بخون، بزرگ بشی، یه شغل خوب داشته باشی، به همه اهدافت برسی، زندگی خوبی داشته باشی؟ پس کو؟ بعضی از ما فقط کار میکنیم که زندگیمون رو گذرونده باشیم و هیچ معنای بزرگتری رو تو کارمون جستجو نمیکنیم. نمیگم بده، من خب قطعا خوب هم نیست، چون ما یه بار فرصت زندگی داریم. هیچ کس نمیدونه قبل و بعد واقعا چیه. یه حدسایی میزنن ولی هیچ کس نمیدونه چیه. چرا یه دونه فرصت زندگیم رو اینطوری از دست میدم؟ آیا من مخالف تفریح کردنم؟ خیر. آیا من مخالف اینم که استراحت کنیم؟ آیا من مخالف اینم که کارهای خیلی روزانه، یه روتین روزمره رو انجام بدیم؟ نه. من دارم میگم دنبال معنایی بزرگتر باید تو کارمون بگردیم، معنایی که به زندگی ما هم بتونه معنا بشه. واقعا از خودتون بپرسین صبح ها به چه دلیلی از خواب بیدار میشم؟ کار میکنم که بعدش چه اتفاقی بیفته؟ جوابی نیست که کار میکنم که پول در بیارم، پول خوب در بیارم و باهاش برم خونه بخرم. خب که چی؟ این خونه بزرگو بخری که به چی برسی؟ ماشینو بخری که به چی برسی؟ این پول، این موفقیت، این جایگاه شغلی، این قدرت، این موقعیت اجتماعی رو داشته باشی که چی بشه؟ دنبال چی هستی؟ اون که چی بشه جواب سوال ماست. کار میکنید که چی بشه؟ میرید تو سازمانتون، مدیر هستید، کارمند هستی، کسب و کار شخصی خودت رو میسازی که چی بشه؟ جواب اون که چی بشه میرسه به اینجا که کیفیت زندگیم رو بهبود بدم و رضایت داشته باشم. واژه‌ای بزرگتر از موفقیت، بزرگتر از پول و حتی شادی، همون یودایمونیا که توی پادکست 3 گفتم، همون که توی اینستاگرامم نوشتم، دنبال بهروزی هستیم، دنبال این هستیم که جریان زندگی رو ازش لذت ببریم. پول، موقعیت اجتماعی، قدرت، هر چیزی که به ظاهر دنبالش هستید پشتش یه دلیلی داره و شما چه فکر کنید راجبش، چه نکنید، چه باور داشته باشین حرف منو، چه نداشته باشین، دنبال اون رضایت هستید. همه ی انسان‌ها دنبال رضایت و بهبود کیفیت زندگی خودشون به صورت ضمنی هستن. اما آیا فقط با پول بزرگ، با خونه خوب، با ماشین خوب، با موقعیت شغلی خوب این رضایت ایجاد میشه؟ خیر. این مثال من همیشه هست. چرا دو نفر که ورشکسته مالی میشن به طور همزمان، یکیشون میتونه بلند شه، تغییر کنه، رشد کنه، اما یکی دیگرشون زمین میخوره و تا آخر اون بلند نمیشه؟ چرا؟ رفتار ما آدم ها توی چالش های زندگیمون متفاوته. به این دلیله که بعضی از ما یاد گرفتیم حتی توی سختی ها هم معنا پیدا کنیم، حتی توی سختی ها هم رضایت پیدا کنیم، به رنج هامون معنی بدیم، به نداشته هامون معنی بدیم. دوران فعلی که توش هستیم بزرگترین امتحان میتونه برای ما باشه که آیا ما دنبال معناها هستیم یا نه. کرونا، مرگ و میر، مرگ عزیزانمون، نزدیکانمون، کسب و کارهایی که با شکست روبرو میشن، ضررهایی که به ما میخوره، این میتونه به ما نشون بده که آیا ما از طریق این چالش این نگرش رو داریم که معنا پیدا کنیم، جای رشد پیدا کنیم، فرصت رو نگاه کنیم، یا باز هم توی این دام میفتیم که نمیشه، نشده، هیچ وقت نمیشه، من بدبختم، من فلانم، و بشینیم، سقوط کنیم و بلند نشیم. تفاوته ما آدم ها رو تفاوت های دیدگاه هامون می سازه. این که توی رنج ها و چالش ها معنی پیدا کنیم به دیدگاه ما برمی گرده. اما ما می تونیم، همه ما دنبال رضایت هستیم، دنبال شادی هستیم، و این رو توی چالش ها می شه پیدا کرد، توی خوشی ها هم می شه پیدا کرد، توی کار هم می شه پیدا کرد. آیا کارهای روتین روزمره رو می شه بهش معنا داد؟ بله می شه، و امروز می خواهیم این رو با هم دیگه بیشتر کار کنیم. یادتون باشه فارغ از این که چه کاری انجام میدید، این که چطور اون کار رو انجام میدید میتونه روی رضایت و شادی و خوشحالی شما خیلی اثر بگذاره، روی اون یافتن معنای خیلی اثر بگذاره این که چطور اون کار رو انجام میدن. اکثر کسایی که دنبال رسالت هستن این اشتباه رو میکنن و من هم اون اوایل این اشتباه رو کردم و به بعضی ها این مدل کار کردن رو گفتم. الان چیز بیشتری میخوام بهش اضافه کنم. اینکه ما میگن دنبال کاری برو که ازش لذت میبری، بگرد دنبال اینکه چه کاری رو ازش لذت میبری. من هم اینو همیشه میگفتم و اینکه رسالت ها با کارهایی که ازشون لذت میبری پیدا میشن، این یه جنبه ماجراست. اما جنبه دومی هم داره. لذت، رضایت، یودایمونیا، خوشروانی و حتی رگه‌هایی از رسالت هم در این دنیا رو میشه با کارهای روزانه‌ای که همین الان در حال انجامشون هستید پیدا کنید، به شرطی که معنا و لذت رو وارد اونها کنید. از کار فعلیتون فارغ از این که چه کاری، آیا واقعا در راستای هدف بزرگتون هست یا نه، آیا واقعا در راستای رسالتتون هست یا نه، اگر بتونید لذت ببرید، کم کم رگه هایی از رسالت فردی، از اون هدف بزرگ توی زندگیتون پیدا میشه. پس فارغ از اینکه چه کاری انجام میدید، روی این تمرکز کنید که چطور اون کار رو انجام میدید. میخواییم با لذت، با معنا و با فلو، غرقگی اون کار رو انجام بدیم. اون وقت اونجاست که معنایی بزرگتر خلق میکنیم، ارزش خلق میکنیم، هم کیفیت زندگی شخصی خودمون بالاتر میره، هم میتونیم اون رسالتمون رو پیدا کنیم و هم لذت بردیم و دستاوردهای بیشتری خواهیم داشت. من یک کلمه گفتم به اسم فلو یا غرقگی. بهش غرقگی میگن، بهش تچان میگن. توی فارسی به اوج ترجمه شده، کتابی به همین اسم داریم، تجربه اوج. فلو، غرقگی، تچان یا چیزی که ما به اسم تجربه اوج میشناسیم رو میخوایم بیشتر بدونیم. یعنی چی فلو؟ فلو، یعنی اینقدر درگیر کاری بشم که زمان از دستم در بره، که هیچ چیز دیگه این برام مهم نباشه. اینقدر درگیر اون کار بشم که زمان و مکان از دستم خارج بشه. قطعاً همه ما این تجربه رو داشتیم. زمانهایی رو یادتون بیاد که اینقدر درگیر یه کاری شدید که هر چیز دیگه این که چقدر گرسنه هستید، آیا کسی اطرافتون حرف میزنه یا نه، اصلا کجا هستید، چه ساعتی از روزه، همه چیز از ذهنتون رفته. اون لحظات رو بهش میگن لحظات فلو یا غرقگی. تا الان قطعاً براتون پیش اومده، اما ناخودآگاه پیش اومده، هر موقع خودش خواسته. حالا می‌خوایم ببینیم چطور میشه فلو رو در کارهای روزانمون ایجاد کنیم. بزرگترین مزیت ایجاد فلو در کارهای روزانه اینه که از اون کار لذت میبرید و تو کارتون معنا خلق میکنید. بنابراین فارغ از این که شما یک منشی هستی و فقط کارت رسیدگی به نامه‌های اداری و جلسات، میتونی اون معنا رو خلق کنی. حالا اگه کارتون یه کار بزرگه، نمیدونم با انسان‌های زیادی در تماسه و انسان‌های زیادی رو هم تغییر میده، باز میتونین اون معنا رو خلق کنی. فارغ از این که چه کاری انجام میدید، با ایجاد تجربه فلو میتونین رشد کنید، معنا خلق کنید و لذت ببرید و قدم بعدی رو در راستای رسالتتون کشف کنید. وقتی داریم از تجربه یا فلو یا غرقی حرف میزنیم، خیلی ها میگن آره وقتی میریم مهمونی، میریم خرید، با دوستامون دور هم جمع میشیم، حرف میزنیم، ورزش میکنیم، بازی میکنیم، فلو رو تجربه میکنیم. اما فلو رو توی کار هم میشه ایجادش کرد و میشه تجربهش کرد و اتفاقا معنای بزرگتری داره. الان دلایلش رو میگم چرا توی کار فرق داره با اون مواقعی که اسمش رو آوردم. آیا میشه کارهای روزانه، تکراری، استرسا یا حتی کارهایی که خیلی باعث خستگی میشن رو به فلو تبدیل کرد؟ جوابش بله است و یک سری فرمول داره. اول که میخوام نمودار فلو رو یاد بگیرید. نمودار فلو یک محور عمودی داره، یک محور افقی داره. روی محور افقی مهارت رو میسنجن، روی محور عمودی چالش رو میسنجن. اگر کاری انجام بدید که مهارت و چالشی که دارین انجام میدین به یک میزان باشه، حالا چه کم چه خیلی زیاد، چه این طرف نمودار چه اون طرف نمودار، کم یا زیادش مهم نیست، اینه که مهارت با چالشی که داری تقریبا در یک راستا باشه، شما روی نمودار فلو هستی. دقیقا اگر از این نمودار وسط این جایی که دوتا محور هم دیاقت کردن یه خط 45 درجه بکشید به بالا، این جای فلوه. وقتی مهارت با چالش تقریبا برابره، یعنی یکم بالا پایینش اشکال نداره. اما بعضی از کارها هستن که به مهارت خیلی کمی نیاز دارن و شما مهارتت برای اون کار خیلی زیاده. بعضی از کارها هستن که چالش برانگیز نیستن، مثل همین تایپ یک نامه اداری برای یک تایپیست 10 ساله اصلا چالش برانگیز نیست. این شخص مهارتش خیلی بالاست، چالش کاریش خیلی پایینه. در حقیقت روی این نمودار مهارت جلوه، چالش پایینه. اینجا جاییه که فرد توی کسلیه، خستگیه. اگر مهارتی که دارین خیلی بزرگتر و وسیع‌تر از کاری باشه که دارین انجام میدین، تو حوزه خستگی هستین، کسلی هستین، بورینگ واسه‌تون. چرا؟ چون اصلا مهارتاتون رو استفاده نمی کنی. برعکسش هم هست، اگر مهارت کمی دارید و چالش کاریتون خیلی زیاده، توی فضای استراباور و استرس زایی هستید. اگه من یه ورزشکار باشم که تازه مثلا تنیس رو یاد گرفتم، برم جلوی یک قهرمان تنیس چند ساله بخوام توپ بزنم، مهارت من کمه، چالشی که توش قرار گرفتم خیلی زیاده. بنابراین اون کار میشه استرس زا، اون کار میشه تنش زا. پس مهارت و چالش تقریبا باید برای ایجاد فلو توی سطح باشن. حالا اگر مهارتتون کمه، چالش کمتری تا یه قهرمان دارید، قهرمان جلو خودتون نذارید، با کسی که چند لول از شما بالاتره کار کنید، میایین تو فلو. اگه مهارتتون خیلی زیاده، کار روزانتون رو با چالش بیشتری انجام بدید. میخواین یک نامه تایپ کنید، چیزی به این اضافه کنید که به مهارت‌های شما بخوره و چالش رو براتون بیشتر کنه. مثلا اگر یک نامه اداری رو با ادیتش رو اینها نیم ساعت طول میکشه انجام میدین، بیان بر خودتون زمان بذارید، این رو توی 20 دقیقه انجام میدم. اینجا یه چالش ایجاد کردین بعد غرق میشید، فلوه ایجاد میشه. پس فلو جاییه که مهارت تقریبا با چالش برابر باشه، اما این به این معنی نیست که شما جای رشد توی فلو ندارید. فلو رو میخوایم ببینیم چطور توی کارهای روزانه‌مون، تو کارهای تکراری یا کارهایی که داریم انجام میدیم در راستای اهداف بزرگمون، تو اون کار عمیقه فلو رو چطوری ایجاد کنیم. چهار فاکتور رو باید توی هر کاری رعایت کنید تا بتونین این فلو، این غرقگی، این حس خوب رو برای خودتون عمدن ایجاد کنید. و وقتی این فلو رو ایجاد میکنید، این غرقگی رو ایجاد میکنید، اول اینکه از کاری که میکنید لذت میبرید. لذت بزرگترین مشخصشه. دومن معنا رو تو کارتون کشف میکنید و اون معنا رو میتونین گسترشش بدید. سوم از اون میتونین ارزش‌های بزرگتری خلق کنید و از طریق کارتون چیزی به دنیا اضافه کنید. پس واقعا باید تو هر کاری دنبال فلو بود، چون باید از زندگیمون لذت ببریم، چون میخوایم معنا خلق کنیم، میخوایم کارمون مفهومی بیش از کار کردن و پول درآوردن داشته باشه. بیشتر روی صحبتم با اونهایی که میخوان از کار لذت بیشتری ببرن، معنای بیشتری خلق کنن. یک فعالیتی که در حال انجامش هستید رو توش فلو رو ایجاد کنید. با این چهار مشخصه میتونید این کار رو بکنید. یک، تمرکز. فلو بدون تمرکز به دست نمیاد. همه اون زمانهایی که غرق یه کاری شدید تمرکزتون عین لیزر روی اون کار بوده و هیچ چیز حواستون رو پرت نکرده. فلو بدون تمرکز به دست نمیاد. و انقدر توی این چند تا پادکست من از تمرکز حرف زدم که دیگه فکر کنم همتون میدونید. لطفاً از تمرکزتون محافظت کنید. اگر میخواین غرق بشین تو کارتون، اگر میخواین کیفیت داشته باشه، اگر میخواین معنا و لذت رو واقعا کش کنید، اگر میخواین از ساخته یه پاورپوینت ساده لذت ببرید، تمرکزتون رو حفظ کنید. هیچ چیزی نباید بتونه حواس شما رو پرت کنه. نه کارهایی که همراه با کارتون انجام میدید، مولتی تاسکینگ انجامش ندید، نه حواس پرتی های محیطی که الان بیشتر راجع بهش حرف میزنه. هیچ چیزی نباید بتونه تمرکز شما رو از بین ببره. اگه یک شطرنج باز باشی و تمرکزت به صفحه شطرنج نباشه، به راحتی حرکت ها رو از دست میدی و میبازی. تمرکزتون عین شطرنج باز، شطرنج بازایی هستن که غرق این تمرکز میشن و واقعا محیط اطراف رو از دست میدن، یکی میشن با شطرنج. این نمونه یه عالیه از فلو هستش. یه دوستی دارم توی سازمانی کار میکنه که محیط کاری بازه و خب همه میزها کناره هم، پارتیشن ها کمه و خیلی رفت آمد هست. توی این محیط ها قطعا تمرکز رو نمیشه حفظ کرد. دوست من برای اینکه بتونه تمرکزش رو حفظ کنه و برای اینکه بتونه کار با کیفیت تری ارائه بده و زمانش بهره ورتر استفاده کنه، همیشه یه هدفون میذاره توی گوشش، یه موسیقی ملایم پخش میکنه و به همه هم کاراش گفته وقتی این هدفون روی گوش منه کسی نباید مزاحم من بشه. این یعنی غرق یک کاریم. به نوعی علامت رو برای خودش ساخته. به نوعی این ورود به حیطه تمرکز رو با هدفون، با موسیقی برای خودش میسازه. پس تو هر محیط کاری میشه این تمرکز رو ایجاد کرد. گرچه من موافقه اینم که یک محیط ساکت رو انتخاب کنید. اگر واقعا محیط کارتون شلوغه، یک کتابخونه، یه اتاق، یه جایی رو انتخاب کنید، حداقل برای چند ساعت برای اون تمرکزه. میخوام واقعا یه ارزش بزرگی خلق کنید، باید برید توی عمق و شیرجه بزنید. از تمرکزتون محافظت کنید. این مثال هدفون و دوستامو که گفتم یه چیز خیلی جالبو به ما میگه. میتونید یه دونه نماد ورود به حیطه تمرکز برای خودتون بذارید. مثلا من میخوام یه کاری رو شروع کنم و دوست دارم این کار با تمرکز انجامش بدم. قبلش یه 5 دقیقه این مدیتیشن میکنم. مدیتیشن بهترین چیزه برای اینکه بتونید ذهنتون رو آروم کنید. یکم جلو تراجبش بیشتر میگم. یا یه موسیقی ملایم میذارم، یا چند نفس عمیق میکشم، یا هدفون رو میذارم تو گوشم. دیدید ورزشکارو میخوام برن توی زمین ورزش، لباس عوض میکنن. این یه نماد میتونه باشه که من محیطم داره عوض میشه، فقط باید به اون فوتبال فکر کنم، فقط باید به اون بسکتبال فکر کنم. تو زمین بازی وقتی دارم بازی میکنم جایی برای فکر کردن به مشکلات دیگه نیست. با یه لباس عوض کردن ساده محیط عوض میشه. پس شما هم یه همچین آینی بذارید برای خودتون، لباستون رو عوض کنید، موسیقی بذارید، نفس عمیق بکشید، مدیتیشن کنید و شیرجه بزنید تو اون حس چه تمرکز خودتون برای اینکه از محیطتون جدا بشید. اگر توی خونه کار میکنید این خیلی لازمه و اینو من همه جا دیدم، اتاق کار رو از اتاق خواب جدا میکنن. محیط خیلی اثر داره. بنابراین اگه توی محیط شلوغ هستید، برای اینکه بتونید تمرکزتون رو در لحظه به دست بیارید، لازمه چیزی برای جدا کردن خودتون از محیط انجام بدید. اون رو بسازید و بعد ایجادش کنید، به ذهنتون آموزش بدین که هر بار این کارو کردم وارد تمرکز میشه، با یه مدت انجام دادنش شدنیه و بعد شما وارد حوزه تمرکز میشید. اما وقتی تمرکز صحبت میکنیم، از دو نوع حواس پرتی باید پرهیز کنید و باید حذفشون کنید. یه نوع حواس پرتی ها بیرونیه، مثل نوتیفیکیشن های گوشی. وقتی دارید تمرکز میکنید گوشیتون رو سایلنت کنید، حتی بذارید تو کیفتون، خاموشش کنید، بذارید توی اتاق دیگه. نوتیفیکیشن های ایمیلاتون رو خاموش کنید از روی دسکتاپتون. اینترنتتون رو قطع کنید اگر نیازه. حواس پرتی های بیرونی، اینترنت، موبایل، تلفن، همکارام که میان و میرن، هر کاری لازمه برای حذف حواس پرتی های بیرونی انجام بدید. میخوام فلو خلق کنیم، میخوام معنا رو ببینیم. اما حواس پرتی های درونی، ذهن ما اینه یه میمون میمونه که مدام از این شاخه به اون شاخه میپره و این از این شاخه به اون شاخه پریدنه میتونه تمرکز ما رو به هم بزنه. حواس پرتی های درونی کمی سخت‌تر از بیرونی ها هستن. بیرونی ها رو میشه حذف کرد، اما درونی ها رو باید روشون یک مقدار کار کنیم. من الان بهتون میگم چطور میتونی حذفش کنی. استرس، افکار منفی، افکار کارهایی که دارم، باری که رویشونه، لیست روزانه که باید انجام بدم، همه اینها میتونه حواس پرتی های درونی برای من بیافرینه. چطور حواس پرتی های درونی را حذف کنید؟ مدیتیشن خیلی خوبه. نه تنها از یک راه معنوی صحبت میکنم، بلکه از مبحثی روانشناسی و انسانشناسی صحبت میکنم و علم ثابت کرده که مدیتیشن میتونه ذهن شما رو آروم تر کنه، تمرکزتون روی کارتون رو افزایش بده. بنابراین چه میخواین از طریق‌های راه‌های معنویش دنبال مدیتیشن بگردید، چه اگر از این راه براتون مهم نیست، فقط می‌خواید حواستون روزانه به کارتون باشه و ذهنتون رو آموزش بدید، باید مدیتیشن کنید. توی محل کار می‌تونید چند دقیقه حواستون رو روی تنفستون بذارید. توی خونه می‌تونید. در هر صورت مدیتیشن رو وارد فرایند و برنامه‌ریزی روزانه‌تون کنید. کم کم ذهنتون یاد می‌گیره که افکار رو میتونه متوقف کنه. اما حرکت دوم برای حذف حواس پرتی های درونی نوشتنه. صبح به صبح میتونید برگه های روزانه داشته باشین، یکی دو تا برگه آچاری دفتر داشته باشین، بنویسین افکارتون رو. موقع تمرکز کنار دستتون یه برگه داشته باشین، افکار منفی که میاد سراغتون رو بنویسین. فکر منفی، استرس ها، فکرهای روزانه، کارهایی که باید انجام بدین، خالی کنید، رو برگه بیارید. انگار وقتی می نویسیم اونا توی زندانی گیر می دازیم، دیگه نمیان توی مغزمون، دیگه نمیان توی ذهنمون. بنابراین نوشتن رو وارد روزتون کنید. کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون یک روشی رو معرفی میکنه به نام برگه های صبحگاهی. توی برگه های صبحگاهی شما میتونید یک دفتر باشه، میتونید چند تا برگه باشه. صبح به صبح هر چیزی تو ذهنم هست رو اونجا خالی میکنم و اونجا مینویسم و با یک ذهن خالی وارد کار روزانم میشم. من خیلی ها رو میشناسم از این آیین پیروی میکنن و اتفاقا شاید 10 دقیقه وقتتون رو دست صبح بگیره، شاید 5 دقیقه، ولی همه افکاری که از روز قبل، از شب قبل، صبحی که بیدار شدین اومده تو ذهنتون، همه رو خالی میکنین روی کاغذ و این به تمرکزتون کمک میکنه. پس اولین گام حفظ تمرکز و مراقبت از تمرکزتون و اینکه با تمرکز فقط فلو ایجاد میشه. یادتونه هفته پیش توی پادکست قبلی گفتم برنامه روزانه داشته باشین و اون سنگ بزرگه رو بذارید. اون سنگ بزرگه باید با تمرکز باشه تا توش بتونین فلو رو تجربه کنین و بتونین به عمق اون چیزی که میخواین برسین و کیفیت رو افزایش بدین. پس 1. حفظ تمرکز. دومین کاری که لازمه انجام بدین تا اون کارتون بتونه توش فلو معنی پیدا کنه اینه که باید از صدای قضاوتگر درونیتون دور بمونید. اسمش رو میذارم آزادی در عمل. پس گزینه دومه میشه آزادی در عمل. معنیش چیه؟ اگر نشسته باشید با یک دوستی دارید صحبت میکنید، میتونید وارد تجربه یه فلو بشین و خیلی راحتین و حالتون خوبه و 2 ساعت انگار، 1 ساعت انگار، 1/2 ساعت گذشته. اما وای به وقتی که برید یه مصاحبه یه کاری، 1/2 ساعتش میتونه 3 ساعت برای شما بگذره. چرا؟ چون نگرانید نکنه حرف اشتباهی بزنم، نکنه چیزی بگم که اشتباه باشه، نکنه توپق بزنم، نکنه سوالی بپرسه بلد نباشم، نکنه بد حرف بزنم. نگران ها، نکنه های، استرس های، افکار باعث میشه شما تو مصاحبه کاری زمان رو خیلی زیاد احساس کنی و اصلا وارد فلو نشی. پس آزادی در عمل میتونه به ما کمک کنه وارد فلو بشیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مدام نگران این هستین که این کار رو دارید درست انجام میدید یا دارید غلط انجام میدید، شما نمیتونید اون کار از اون کارتون لذت ببرید. یه مدام نگران این هستی که این پروژه‌ای که دارم میکشم، طراحی میکنم رو کارفرمام دوست داره یا نه، اگه این پرزنتی که دارم آماده میکنم رو رئیسم میپسنده یا نه، آیا درست رفتار کردم، آیا بد نوشتم، آیا بد ایجادش کردم. شما نمیتونید فلو رو تجربه کنید چون نگرانید، نگرانین و اعتمادی ندارید و میترسید و دنبال اشتباهات خودتون میگردید. در حقیقت شما یک صدای ذهنی قضاوتگر دارید. هر جا صدای ذهنی قضاوتگر بیاد بالا، فلو قطع میشه. چرا؟ یه سر بزنیم به کتابی به اسم مربیگری به سبک بازی درونی. مربیگری به سبک بازی درونی نوشته ی تیموتی گالوی، یکی از بهترین کتاب‌های کوچینگ که قطعاً هر کوچی باید خونده باشدش. توی اون کتاب از که یادتونه فکر کنم پادکست یک من استوپ را از اون کتاب گفتم، تو اون کتاب از دوتا خود نام میبره، خود یک، خود دو. خود یک ما که همیشه عادت داریم باش زندگی کنیم، اون صدای قضاوت کرده درونیمونه، اون که میگه میشه نمیشه، بد عمل کردی خوب عمل کردی، این چه کاری بود کردی، الان رئیست دعوت میکنه، الان همکارت اینو بهت میگه، الان تیمت اینطوری میشه، این چه پروژه‌ایه، این خوب نشد، هیچ وقت درست انجامش نمیدی. میبینین صدای ذهنی درونی من، اون خود یک منه، اون وجودش باعث میشه شما از هر کاری انجام میدی لذت نبری. مهم نیست چه کاری داری میکنی، اگر خود یکتون بالا باشه، اگه اون صدای سرزنش درونیتون بالا باشه، اگه اون ایگو محوریتون بالا باشه، شما از اون کار لذت نخواهید برد. در عوض ما یه خود دو داریم. خود دوی ما وصله به اون ناخودآگاه جمعی، به اون هوشیاری، به شهودتون. خود دوی شما وصله به اون حسای خوب درونیتون. خود دوی شما اصلا صدای قضاوتگری نیست، صدای سرزنشگری نیست، بلکه اعتماد داره به شما و همیشه شما رو تشویق میکنه. خود دوی شما در لحظه میاد بالا، یعنی اون کاری که انجام میدی رو اگه صدای خود یکو خاموش کنی، اون غرق شدگی، اون معنا، اون حس، اون شهوده، اون روانی، اون خود دوه. خود دو الزامن صدا نیست، ولی خود یک قطعا صدای قضاوتگر درونیتونه. من از ایگو حرف زدم. ایگو به معنی منیته که همه ای ما یه منیت هایی داریم که هم میتونه بعض جا خوب باشه هم بد باشه. اینجا اگر صدای خود یک درونیتون شما رو قضاوت میکنه، ایگو محوره، تو بدی، تو خوبی، تو از اون بهتری، تو توی این رقابت شکست میخوری، اینجا داره به ضررتون عمل میکنه. من بعضی وقت تو پادکستم اینقدر غرق حرف زدنم میشم که یادم میره اگه رو صندلیم تکون بخورم، صداش توی وایس میفته توی پادکست و اتفاقا با نرم افزارهای ادیت صدا هم نمیشه برش داشت. بنابراین غرق میشم و اصلا حواسم به محیط نیست. اما داشتم میگفتم که اگر نگران باشید از اون کاری که دارین انجام میدید، نمیتونید فلو رو تجربه کنید. اگر مقابل یک ورزشکاری نشستید، داری شطرنج بازی میکنی و اون خیلی قهرمانه و خیلی از شما بهتره، مدام نگران هر حرکتت هستی، نمیتونید فلو رو تجربه کنید. راهش چیه؟ اولا اینکه تا میتونید نگرانی هاتون رو رها کنید و به خودتون در انجام کارها اعتماد داشته باشید. و هر حال این کاری که دارین انجام میدین یا در حوزه توانمندی های شما هست یا نه، اگر هست باید اعتماد داشته باشین، اگر نیست چه چیزهایی باعث شده نباشه، آیا نیاز مهارتی یاد بگیرم، آیا فکر میکنم نیست و باورهای منفیمه که داره روم اثر میذاره، آیا نیاز چیز بیشتری یاد بگیرم تا این مهارتم رو افزایش بدم، آیا فقط دارم فکر میکنم این صدای خود درونیمه، اون خود یک هست که بالاست و میگه نمیشه نمیشه، شاید واقعا میشه. پس نگرانیاتون رو رها کنید و به اون کاری که دارین انجام میدین اعتماد کنید. از خودتون بپرسید چه باوری درونم هست که باعث میشه به این کارم اعتماد نکنم. نمیتونم ها، خود باوری های ضعیف، نمیشه ها، چی درونم هست که نمیذاره به این کارم، به این کاری که دارم میکنم اعتماد کنم. اولین راهش رها کردن نگرانی و اعتماد به خودتون و توانمندیاتونه. دومین راهش اینه که بیان یه زمانی برای خودتون ست کنید، مثلا 20 دقیقه، نیم ساعت. به خودتون بگید توی این نیم ساعتی که کار میکنم هر نوع قضاوت و تجزیه تحلیلی ممنوع. زمانه بدون قضاوت برای خودتون بذارید. 20 دقیقه، نیم ساعت کافیه. نیم ساعتتون که تموم شد، 5 دقیقه به بررسی اون کاری که کردید بپردازید. شما تو اون نیم ساعت فلو رو تجربه کردید بدون قضاوت. اون 5 دقیقه اینجاش بد بود، اینجاش خوب بود، اینجاش اینطوریه، میتونه بهتر باشه. اما فقط 5 دقیقه قضاوت. البته که قضاوت اشتباهه، بازخورد باید بگم. 5 دقیقه باز خور. و تکرار این ریتم، این حداقل کمکتون میکنه. اگر در شرایط فعلی طوری نیست که بتونید صدای خود یک رو قطع کنید، حداقل کمکتون میکنه محدوده هایی خلق کنید که صدای خود یک برای همیشه ناپدید بشه. من نیم ساعت این پروژه رو انجام میدم، فارغ از این که صدای ذهنیم بگه خوبه یا بده، اصلا به این چیزا فکر نمیکنم، فقط انجامش میدم. اون نیم ساعت شما غرق شدگی فلو رو تجربه میکنم و بعد 5 دقیقه به خودم بازخورد میدم اگه نیازه چیزی رو عوض کنم، تحمل میکنم و بعد دوباره نیم ساعت و بعد دوباره 5 دقیقه و این ریتم رو مدام تکرارش میکنم. بنابراین با ایجاد زمانهای بدون قضاوت کمک میکنم خود دوم بیاد بالا، کمک میکنم فلو رو تجربه کنم، کمک میکنم که بیشتر به خودم اعتماد کنم. پس آزادی در عمل باید بیافرینین. اگر نگران کاری باشید که دارید انجام میدید، فلو رو تجربه نمی کنید، نگرانی هاتون رو با اعتماد به خودتون حذف کنید و با ایجاد زمانهای بدون قضاوت در کارتون. سوم، کارهای بدون فیدبک باعث میشن فلو و غرقگی شما از بین بره. فیدبک یعنی چی؟ یعنی بازخورد. توی خیلی از سازمان ها کارمندهایی که فیدبک بازخورد مثبت یا منفی از رئیسشون نمیگیرن، اون کارمندها دچار فرسودگی، برنات و کم کم عدم دلبستگی به محیط سازمان میشن و از اون کار میتونن جدا بشن. بازخورد نقش مهمی تو زندگی های ما و تو رشد ما ایفا میکنه. از اتفاق بازخورد باعث میشه ما فلو و غرقگی رو بیشتر تجربه کنیم. بازخورد یعنی چی؟ یعنی من از خودم بپرسم آیا این کاری که کردم در راستای اهدافم هست یا نه؟ یادتونه گفتم شما هدف بذارید، اولویت بذارید، اون کار رو انجام بدید، اون یه کار بزرگ رو در راستای اولویت انجام بدید. بررسی این که آیا کاری که دارم انجام میدم در راستای اهداف بزرگم هست یا نه، آیا یه چیزی رو تیک زده یا نه، آیا دارم میرسم یا نه، آیا رو پله اول هستم یا نه، میتونه به شما در ایجاد تجربه فلو یا غرقگی به مرور کمک کنه. کارهایی که فیدبک نمیگیرید ازشون، کارهایی که در طولانی مدت بازخوردی به شما نمیدن، حس شما رو از غرقگی کم میکنن. اگر رئیس هستید به کارمندانتون بازخورد بدید، مثبت یا منفی، این کار رو خوب انجام دادی، این کار رو بهتر بود اینطوری انجام بدی. حس بازخورد آدم ها رو در پروژه های کاری دلبسته تر میکنه، اینگیج تر میشن. خیلی از کوچ های خیلی از مراجعان سازمانی من که به عنوان یک کوچ برای تو سه فردی یا رسیدن به اهداف و بهبود عمل کرد باشون هستم، مشکل بازخورد نگرفتن از رئیسشون، از تیمشون، از مدیر مستقیمشون رو دارن. اما کار شخصی هم اگر دارید، اگر من کسب و کارم شخصی باید به خودم بازخورد بدم، آیا این پادکستی که میسازی در راستای اهداف فردی، در راستای اهداف بلند مدتت هست یا نه؟ این بازخورده. در پایان روز کاری من به خودم بازخورد میدم. یه آینی برای پایان کار گفتم در پادکست قبلی ایجاد کنی. مهمه که من بازخورد بگیرم و این حس فلو رو تجربه کنم. اگه بدونم کاری که الان دارم میکنم در راستای هدف بزرگترمه، خیلی توش راحت تر غرق میشم و توش غرقگی رو تجربه میکنم. و اون هدف بزرگ نیاز نیست هدف این که باشه من دنیا رو نجات بدم. یه هدف خیلی ساده میتونه باشه. یه هدف خیلی کوچیک‌تر میتونه باشه. اما کاری که انجام میدید رو در راستای اهداف بزرگتر انجام بدید، آیا اصلا در این راستا هست یا نه، و به خودتون بازخورد بدید. پایان روز، وسط روز، کجا چی کار کردم، چه کاری رو خوب انجام دادم، چه کاری رو بهتر بود انجام بهتر بود طور دیگه انجام میدادم، کجاها من یه باری کلا به خودم بدهکارم، این یعنی بازخورد. از ابزار استوب اینجا میتونین استفاده کنید. اپیزود 1 پشت چراغ قرمز مفصل راجع به استوب گفتم. پس راه سوم بازخورد. و راه چهارم بهش میگن چالش 4%. اگه اون ستاره ایجاد کنید یعنی چی؟ تمرکزتون رو حفظ کنید، آزادی در عمل داشته باشین، قضاوت ها رو حذف کنید و فیدبک بدید، بازخورد بدید. یه چیز دیگه این نیاز دارید تا بتونین فلو رو در هر کاری میکنید تجربه کنید. من به شما گفتم یک نامه اگر نیم ساعت زمان میگیره و مهارت های شما زیاده، این شما رو به فلو نمیرسونه. حتی اگه تمرکز کنید، حتی اگه آزادی عمل داشته باشید، حتی اگه به خودتون بازخورد بدید، یه چیزی اینجا کمه. اسمشو میذارن چالش 4%. ابداع کننده یه چالش 4%، فکر کنم آقای استفان کاتلر باشه که ایشون اتفاقا کوچ هم هست. چالش 4% چی میگه؟ هر کاری که انجام میدید اون کار باید 4% از توانایی شما، از نقطه امن شما، از محدوده راحتی شما بیشتر باشه. من مهارتم در کوچینگ رو میام برای خودم عدد میذارم از 0 تا 100، مثلا 70. اگر میخوام توی کوچینگم فلو رو تجربه کنم باید 4% اون کار از توانمندی من بالاتر باشه. اگر تایپ یک نامه داری از شما 20 نیم ساعت وقت میگیره، چطور میتونید چالش 4% بر خودتون ایجاد کنید؟ زمان رو کاهش بدید، زمان رو کمش کنید. یکی از بهترین راه‌های ایجاد چالش کم کردن زمانه. یا اگر توی رقابت هستید، یه ورزشکاری هستید، در سطح متوسط تمرین کردید و فعلا توی این سطح مهارتاتونه، میخوان با یکی تمرین کنین و فلو رو تجربه کنین، ترجیحاً اون شخص هم سطح شما نباشه. 4% حدودا، حالا خطکش نداریم که 4% اندازه بگیرین، ولی چالش ایجاد کنین از شما بیشتر باشه. چالش برانگیز، قابل دستیابی. اگه چالشش خیلی زیاد باشه شما دچار استرس و استراب میشید. چالش کم هم که به درد نمیخوره. چرا ما از تلویزیون دیدن لذت کافی نمیبریم؟ چون چالشی نداره. چرا ما از شبکه‌های اجتماعی گشتن لذت خاصی نمیبریم؟ معنایی رو کشف نمیکنیم. آخرش که میایم بیرون هم به خودمون میگیم وای این چه کاری بود من کردم، چه زمانی بود تو این شبکه‌ها گذاشتم؟ چون چالشی برای ما نداره. کار اگر آسون باشه کسل کننده میشه، اگه خیلی سخت باشه استراب آور میشه. پس یه چیز متوسط، 4%، 5% بیش از توانمندی خودتون ایجاد کنید. واقعا اسمش 4%، یعنی انگار تا جایی که دیدم و توی کتاب ها خوندم دقیقا روی نمونه های آزمایشگاهی آزمایش شده که این 4% بیشتر باشه اون فلو رو تجربه میکنن آدم ها. بنابراین برای خودتون چالش های 4% ایجاد کنید. یکی از بهترین راه های ایجاد چالش توی کار کاهش زمانه. اگر یک مقاله رو که 3000 کلمه است 3 روزه می نویسید، چالشتون باید این باشه که 2 روزه بنویسیدش و این شما رو می دازه تو فلو به همین راحت. به شرط حفظ تمرکز، به شرط اینکه از توانمندیاتون بیشتر باشه، به شرط اینکه بازخورد بگیرید، این کاهش زمان همیشه شما رو به یک چالش بزرگتر دعوت میکنه. تا اینجا هستیم بگم یه قانونی داریم به اسم قانون پارکینسون. پارکینسون میگه هر کار همون قدری زمان میگیره که بهش اون زمان رو بدید. یعنی من اگه بگم برای نوشتن یک مقاله من 3 روز وقت میخوام، اون 3 روز وقت خواهد خواست. ولی اگه بیام به خودم میگم نه یه روز تموم میشه، یه روز تموم میشه. این قانون پارکینسونه. اگر که شما به خودت بگی من 2 هفته وقت میخوام تا فلان پروژه رو انجامش بدم، واقعا اون پروژه 2 هفته از شما وقت میگیره. چون خودمون کشش میدیم. خودمون میندازیم لحظه آخر، خودمون تو دام کمالگرایی میافتیم، خودمون تو دام اهمال کاری میافتیم. اما اگه خودت بگی این پروژه که همیشه 2 هفته بوده و با سختی هم پیش می‌رفته اون 2 هفته و همش فکرم مشغول می‌کرده رو، این بار می‌خوام 1 هفته انجام بدم، وقت سریع‌تر انجامش میدی، دیگه کمال‌گرا نیستی، دیگه اهمال کار نیستی و فلو رو تجربه می‌کنی. قانون پارکینسون میگه که هر کار همونقدر زمان میگیره که شما بهش بدید. خب زمانو کم کنی، اینجوری هم فلو رو تجربه کردید، هم تو زمانتون صرفه‌جویی کردید. مثلا من فکر میکردم برای ساختن 4 پادکست برای 1 ماه هم هر هفته یکی نیاز به 15 روز وقت دارم و خودم توی چالشی انداختم که 4 روزه 4 تا پادکست بسازم و تونستم موفق باشم و اتفاقا غرق گیرو هم بیشتر تجربه کردم. پس راه آخره این که تو کارتون بتونید معنا رو اضافه کنید، بتونید فلو رو فارغ از اینکه چه کاری انجام میدید که میتونه حتی تایپ یک نامه ساده باشه، اون معنا رو اضافه کنید، اینه که چالش برای خودتون ایجاد کنید. پس من به شما گفتم اینکه چه کاری انجام میدید اونقدر مهم نیست که چطور اون کار رو انجام میدید. اتفاقا از یکی از استادای معنوی پرسیدن که یک رمزی برای آرامش توی زندگی به ما بگو و اینکه تو چرا انقدر آروم هستی؟ گفت من هر کاری رو فقط برای همون کار انجام میدم. راه میرم که راه رفته باشم، غذا میخورم چون میخوام غذا بخورم، کار میکنم چون کار بکنم. میبینید هر کاری رو برای اون کار انجام دادم. فارغ از این که چه کاری انجام میدید، چطور اون کار رو انجام میدید مهمه، با چه ذهنیتی، با چه نگرشی. پس میشه فلو و میشه معنا رو توی کارهای روزمره سادمون پیدا کرد، توی بچه داری میشه، توی حرف زدن با همسرم میشه، توی مقاله نوشتن میشه، توی تز دکترا میشه، توی کارم با محیط کاری، با کارمندام توی محیط کاری، با همکارانم توی تیم فروشم، تیم بازاریابی، توی کسب و کار شخصیم که تو خونه اداره میشه، توی کار کوچینگم، توی کار مشاورم، هر کاری میشه فلو رو ایجاد کرد و کم کم معناهایی شکل میگیرن که اگر واقعا شما دنبال رسالتتون باشین میتونید رگه هاش رو بگیرید و برسید به اون رسالت اصلی. بنابراین فقط دنبال این که از چه کاری لذت میبرم برم اونو پیدا کنم و اونو انجام میدم نباشید، بلکه دنبال این باشید که همین الان از همین کاری که انجام میدید هم لذت ببرید، فلو رو ایجاد کنید، یک تمرکزتون رو حفظ کنید و عوامل حواس پرتی رو از بین ببرید، دو آزادی در عمل رو برای خودتون ایجاد کنید، زمانهای بدون قضاوت رو ایجاد کنید، سه بازخورد بگیرید از خودتون و از اطرافیانتون، و چهار چالش در کارتون، چالش 4 درصدی ایجاد کنید. یادم رفت بگم منابع، کتاب تجربه اوج نوشته میهای چیکسنت میهای که تقریبا 2-3 دهه پیش مفهوم فلو رو آورد و با آزمایش هایی ثابت کرده که تو هر کاری میشه اون لذت، میشه اون معنا، میشه اون خود بزرگتر و تعلق به انرژی بزرگتر از خودم رو پیدا کنم. حتما اون کتاب رو بخونید، اتفاقا کتاب خیلی قطوری هم هست ولی خب خوندنش لذت بخشه. من از کتاب مربیگری به سمت بازی درونی هم صحبت کردم، نوشته تیموتی گالوی. اگر کوچ هستید حتما این کتاب رو بخونید. اگر روی رشد فردی خودتون دارید سرمایه گذاری میکنید، خوندن کتاب خالی از لطف نیست، راجع به خود 1 و 2 و ابزار استوب با شما حرف میزنه. در کل کتاب خوبیه. راجع به اینکه چالش 4% از آقای استفان کاتلره گفتم، اینو خیلی مطمئن نیستم چند جا اسمش رو دیدم ولی حقیقتش تحقیقی راجعش نکردم، پیداش میکنم و توی اینستاگرام هم حتما با شما شیر میکنم که این چالش 4% از کیه و چه کمکی میکنه. لطفا نظرات خودتون رو توی پیج اینستاگرام من بنویسید. من توی اینستا با نازنین سخاوتی هستم، میتونید پیدام کنید. سایت من هست سخاوتی.com، محصولات توسعه فردی و رشد فردی اونجاست، میتونید ازش استفاده کنید. دوره رایگان رسالت فردی همونجاست و همینطور توی تلگرام به اسم کیمیاگر هستم. موفق باشید تا پادکست بعدی راجع به اهمال کاری. خدا نگهدار و حال دلتون خوش.